تراک 67 صفحه 238. و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شی. منظور از این که می‌فرماید هر کس چنین کند این است که هر کس کفار را به جای مؤمنین اولیا بگیرد چنین و چنان می‌شود، و اگر نام عمل را نبرد و به جای آن لفظی عام آورد برای اشاره به این نکته بوده که گوینده آنقدر از پذیرفتن ولایت کفار نفرت دارد که نمی‌خواهد حتی نام آن را ببرد، همانطور که خود ما از هر قبیحی با کنایه تعبیر می‌کنیم. و باز به همین جهت است که نفرمود و من یفعل ذلک من المؤمنین، و هر کس از مؤمنین چنین کند، چون خواست ساحت مؤمنین را پاکتر از آن بداند که مثل چنین عملی را به آنان نسبت دهد. و کلمه من در جمله من الله به معنای ابتداست و در مثل چنین مقامی معنای گروه گرایی را افاده می کند و به آیه چنین معنا می دهد و کسی که چنین کند هیچ ارتباطی با حزب خدا ندارد، همچنان که در جای دیگر فرموده و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. پاورقی یکم. و نیز در حکایتی که از ابراهیم علیه السلام کرده فرموده فمن تبعنی فإنه منی. پاورقی دوم. یعنی از حزب من است. و به هر حال پس معنای آیه و خدا داناتر است این است که چنین کسی در هیچ حالی و اثری برقرار در حزب خدا نیست. پاورقی ها. یک. و کسی که خدا و رسول و مردم با ایمان را دوست دارد پیروز است، چون تنها حزب خدا پیروز است. سوره مائده آیه 56. دو. هر کس مرا پیروی کند او از من است. سوره ابراهیم آیه 36. ادامه متن. الا ان تتقوا منهم تقاتن. کلمه اتقا در اصل از ماده وقایه از خوف گرفته شده و چه بسا از باب استعمال مسبب در مورد سبب به معنای خود خوف هم استعمال شود و شاید تقیه در مورد آیه نیز از همین قبیل باشد. این را هم بگوییم که استثنای در این آیه استثنای منقطع است، یعنی استثنایی است بدون مستثنا منه، چون آنچه به نظر می رسد مستثنا منه باشد در واقع مستثنا منه نیست، زیرا اظهار محبت دروغی و از ترس محبت واقعی نیست و همچنین اظهار سایر آثار ولایت اگر دروغی و از ترس باشد ولایت واقعی نیست، چون خوف و محبت که مربوط به قلب است دو صفت متضادند که دو اثر متقابل در قلب دارند، چگونه ممکن است در یک قلب متحد شوند؟ و در نتیجه استثنای در جمله و هر کس چنین کند از حزب خدا نیست مگر آنکه تولایش از ترس باشد استثنای متصل باشد. و این آیه شریفه دلالتی روشن بر جواز تقیه دارد. از ائمه اهل بیت علیهم السلام هم این استفاده روایت شده، همچنان که آیه‌ای که درباره داستان عمار و پدرش یاسر و مادرش سمیه نازل شده این دلالت را دارد. و آیه این است که می‌فرماید من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعليهم غضب من الله و لهم عذاب عظیم. پاورقی یکم. و کوتاه سخن این که کتاب و سنت هر دو بر جواز تقیه به طور اجمال دلالت دارند. اعتبار عقلی هم معید این حکم است، چون دین جز این نمی خواهد و شارع دین هم جز این هدفی ندارد که حق را زنده کند و جان تازه‌ای بخشد، و بسیار می شود که تقیه کردن و بر حسب ظاهر طبق دلخواه دشمن و مخالفین حق عمل کردن مصلحت دین و حیات آن را چنان تأمین می کند که ترک تقیه آنطور تأمین نکند، و این قابل انکار نیست مگر کسی بخواهد منکر واضحات شود. و ما انشاءالله در بحث روایتی که می آید و نیز در تفسیر آیه 106 سوره نحل در این باره باز سخنی خواهیم داشت. و یحذرکم الله نفسه و الی الله المصیر. کلمه تحذیر که مصدر فعل یحذر است مصدر باب تفعیل است و ثلاثی مجرد آن کلمه حذر است که به معنای احتراز از امری ترساور است. و در آیه که می فرماید خدا شما را از خودش برحذر می دارد، برحذر داشتن از عذاب اوست. همچنان که در جای دیگر فرموده، این عذاب ربک کان محذورا. پاورقی دوم. و نیز پیامبر را از منافقین و از فتنه کافر برحذر داشته می فرماید، هم العدو و فحذر هم. پاورقی سوم. و نیز می فرماید، وحذر هم ان یفتنونک. پاورقی چهارم. و در آیه مورد بحث و بعد از دعایه، مسلمانان دوستار کفار را از خودش برحذر ساخته و وجه آن تنها این است که بفهماند خدای سبحان خودش مخوف و واجب الاحتراز است و از نافرمانیش باید دوری کرد و خلاصه بفهماند بین این مجرم و بین خدای تعالی چیز مخوفی غیر خود خدا نیست تا از آن احتراز جوید یا خود را از خطر او در حصن و قلعه متحصن کند. پاورقی ها 1. کسی که بعد از ایمان کافر شود، البته منظور آن کس نیست که کفرش اجباری باشد و دلش مطمئن به ایمان باشد، لیکن منظور آن کسی است که از صمیم دل به کفر برگردد. چنین کسانی مشمول غضبی از خدایند و عذابی عظیم دارند. سوره نحل آیه 106. 2. طبع عذاب خدا چنین است که هر کسی باید از آن برحذر باشد. سوره اسراء آیه 57. 3. ایشان دشمنند، از آنان برحذر باش. سوره منافقین آیه 4. 4. از ایشان برحذر باش، مبادا دچار فتنت کنند. سوره مائده آیه 49. ادامه متن. بلکه مخوف خود خداست که هیچ چیزی که مانع او شود وجود ندارد و نیز بین مجرم و خدا هیچ مایه امیدی که بتواند شری از او دفع کند وجود ندارد، نه هیچ صاحب ولایتی و نه شفیعی. بنابراین در آیه شریفه شدیدترین تهدید آمده و تکرار آن در یک مقام این تهدید شدید را زیادتر و شدیدتر می‌گرداند و باز با تعقیب جمله مورد بحث با دو جمله دیگر، یعنی جمله و الالله المسیر و جمله والله رؤوف بالعباد که بیانش خواهد آمد، این شدت را می افزاید. با بیان دیگر می توان فهمید که چرا خدای تعالی دوستار کفار را از خودش برحذر داشته و آن این است که از لابلای این آیه و سایر آیاتی که از دوستی با غیر مؤمنین نهی فرموده برمی آید که این قسم دوستی خارج شدن از زی بندگی است و مستقیما ترک گفتن ولایت خدای سبحان و داخل شدن در حزب دشمنان او و شرکت در توطئه های آنان برای افساد امر دین اوست. و کوتاه سخن این که دوستی با کفار طغیان و افساد نظام دین است که بدترین و خطرناکترین ضرر را برای دین دارد، حتی ضررش از ضرر کفر کفار و شرک مشرکین نیز بیشتر است، زیرا آن کس که کافر و مشرک است دشمنیش برای دین آشکار است و به سهولت میتوان خطرش را از حومه دین دفع نموده و از خطرش برحذر بود. و اما مسلمانی که دعوی صداقت و دوستی با دین می کند و در دل دوستار دشمنان دین است و قهرن این دوستی اخلاق و سنن کفر را در دلش رخنه داده، چنین کسی و چنین کسانی ندانسته حرمت دین و اهل دین را از بین می برند و خود را به هلاکتی دچار می سازند که دیگر امید حیات و بقایی باقی نمی گذارد. و سخن کوتاه این که این قسم دوستی طغیان است و امر طاغی به دست خود خدای سبحان است. این نکته را در اینجا داشته باش تا ببینیم از آیات سوره فجر چه استفاده می کنیم. علم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد و ثمود الذين جابوا الصخر بالواد و فرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربک صوت عذاب ان ربک لب المرصاد. پاورقی یک. آیا ندیدی پروردگارت با قوم عاد ارم که صاحب کاخهای ستوندار بودند و مثل آنها در هیچ شهر ساخته نشده بود چه کرد و با ثمود که سنگ را شکافته کاخها برای خود می ساختند و فرعون صاحب چار میخها چه کرد؟ آیا ندیدی که پروردگارت با اینها که در بلاد طغیان کردند و در آن بلاد فساد انگیختند چه کرد؟ تازیانه عذاب را بر سر آنان فرود آورد که پروردگارت در کمین است. سوره فجر آیه 14. ادامه متن. خب، از این آیات استفاده کردیم که طغیان طاغی وی را به کمینگاه خدا می کشاند، کمینگاهی که غیر از خدا در آن نیست و تازیانه عذاب را بر سرش فرود می آورد و کسی نیست که مانع او شود. از اینجا معلوم می شود تهدید به تحذیر از خود خدا در جمله و یحذرکم الله نفسه برای آن است که دوستی با کفار از مصادیق طغیان بر خدا به ابطال دین او و افساد شریعت اوست. دلیل بر گفتار ما آیه زیر است که می فرماید فاستقم کما امرت و من تاب معک ولا تطغوا انه بما تعملون بصیر ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار و ما لکم من دون الله من اولیا ثم لا تنصرون. پاورقی یکم. و این همان آیه است که به طوری که در حدیث آمده. پاورقی دوم. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود این آیه مرا پیر کرد و دلالتش بر نظر ما از این باب است که این دو آیه به طوری که بر هیچ متدبری پوشیده نیست ظهور در این دارند که اعتماد به کفار ستمگر طغیان است، طغیانی که دنبالش فرارسیدن آتش حتمی است، آن هم فرارسیدنی که ناصر و دادرسی با آن نیست و این همان انتقام الهی است که به بیان گذشته ما عاصم و بازدارنده از آن نیست. از اینجا این نکته هم روشن می شود که جمله و یحذرکم الله نفسه دلالت دارد بر اینکه تهدید در آن به عذابی حتمی است، چون از خود خدا تحذیر کرده و تحذیر از خود خدا دلالت دارد که دیگر حایلی بین او و عذاب وجود ندارد و کسی نمی تواند خدا را با اینکه تهدید به عذاب کرده از عذابش جلوگیر شود. پس نتیجه قطعی می دهد که عذاب نام برده واقع شدنی است. همچنان که دعایه سوره هود نیز این معنا را می فهماند. و اینکه فرمود و الالله المصیر دلالت دارد بر اینکه شما از این عذاب راه گریزی ندارید و خدا هم از آن صرف نظر نمی کند. و این خود تهدید در جمله قبلی را تاکید می نماید. و این آیات یعنی آیه لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیا و آیات بعدش از خبرهای غیبی قرآن کریم است که توضیح آن انشاءالله در سوره مائده می آید. پاورقی ها 1. پس همانطور که تو و توبکارانی که با تو اند مأمور شده اید استقامت به خرج دهید و طغیان مکنید که او بدان چه می کنید بیناست و به کسانی که ستم کردند رکون و دلبستگی نداشته باشید وگرنه آتش شما را می گیرد، در حالی که به غیر خدا هیچ ولیی از آن اولیای خیالی به کارتان نیاید و دیگر یاری نشوید. سوره هود آیه 113. 2. تفسیر صافی جلد 1 طبع تهران صفحه 815.